بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان خوبم، خوش اومدید به پادکست جدید ما با عنوان چرا ایران بمب هسته‌ای نساخت. امروز میخوایم سراغ یک پرسش بزرگ در دو دهه اخیر بریم: چرا ایران تصمیم گرفته چنین کاری رو انجام نده؟ پاسخ به این سوال از سه منظر ممکنه داده بشه: از نگاه نظامی امنیتی، از نگاه سیاسی دیپلماتیک و از نگاه فقهی و دینی. امروز میخوایم همراه شما باشیم، هر کدوم از این سه تا پرونده رو باز بکنیم و بتونیم درس‌هایی رو از اون یاد بگیریم. پس بنشینید و با من بیایید. در پارت اول از این پادکست از منظر نظامی و امنیتی به موضوع میخوایم نگاه بکنیم. خب از نگاه امنیتی یک مسئله خیلی روشنه و اون اینی که هر تحلیلگر واقع‌گرا از آن داره به اینکه داشتن سلاح هسته‌ای میتونه یک سطح قوی از بازدارندگی رو ایجاد کنه. بازدارندگی یعنی چی؟ یعنی ما دشمن خودمون رو متقاعد بکنیم که حمله به ما اونقدر هزینه داره که ریسک حمله رو نپذیره و بر خودش تحمیل نکنه. خب در جنگ اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی و آمریکا ما شاهد یک مواجهه مستقیم با قدرت‌هایی بودیم که دارای سلاح هسته‌ای بودن. این پرسش طبعا مطرح میشه: حالا که ما توان داخلی و دانش بومی برای ساختن بمب هسته‌ای رو داریم، چرا این کار رو انجام نمیدیم و چرا بازدارندگی رو در مقابل دشمنی که خودش سلاح هسته‌ای داره ایجاد نمی‌کنیم؟ از نگاه امنیتی کشور ما سالهاست که استراتژی خودش رو در بعد دفاعی بر اساس جنگ نامتقارن بنا کرده. یعنی تکیه ما بر روی ابزارها و روش‌هایی است که به رغم اینکه شاید در ظاهر فاصله داشته باشه با قدرت سنتی و رایج در دنیا، اما میتونه هزینه قابل توجهی رو به طرف مقابل تحمیل بکنه. ایران در حوزه‌های سرمایه گذاری کرده که اثر بازدارندگی رو ایجاد میکنه بدون اینکه بخواد از آستانه ساخت سلاح هسته‌ای عبور بکنه. موشک‌های برد بلند و دقیق، پهپادها، ظرفیت‌های جنگال یا همون جنگ الکترونیک و سایبری و شبکه استراتژیک و منظمی از بازیگران نیابتی منطقه‌ای ابزارهایی است که میتونه یک گزینه‌های مهمی رو برای بازدارندگی نسبی پیش روی ما فراهم بکنه. بازدارندگی که بدون ایجاد هزینه‌های بزرگ جهانی و سیاسی که ناشی از تولید سلاح هسته‌ای میتونه برای ما به دست بیاد. البته نکته مهمی هم اینجا مطرحه و اون اینکه داشتن سلاح همیشه به معنای استفاده از اون نیست. ما از بازدارندگی صحبت می‌کنیم. پس از بعد نظامی و امنیتی میتونیم سلاح رو داشته باشیم و اون بازدارندگی رو ایجاد بکنیم، ولی خب استفادهش هم نکنیم. بیشتر کشورهایی که دارنده این سلاح هستن از اون به عنوان ضمانت نهایی استفاده میکنن. ولی خب از طرف دیگه هم هزینه ساخت یا اعلام سلاح هسته‌ای برای کشوری مثل ایران تبعات دیپلماتیک و نظامی گسترده‌ای داره که در پارت بعدی اون رو خدمتتون توضیح میدم. حالا بریم سراغ پارت دوم، سراغ بعد سیاسی مسئله. اگر ایران به صراحت تصمیم می‌گرفت که مسیر ساخت سلاح هسته‌ای رو پیش بگیره، چه اتفاقی رخ می‌داد؟ به صورت خلاصه و متمرکز 5 پیامد کلیدی وجود داشت که تصمیم سازان ایرانی محاسبه کردند و همین محاسبات عقلانی باعث شد که اون گام بزرگ به سمت ساخت سلاح برداشته نشه. اولین از اون 5 تا این بود که تمام اتهام‌هایی که در طول دو دهه اخیر به ایران متوجه می‌کردند، همه اینها راست می‌شد. یعنی اگر ایران رسماً هسته‌ای بشه، ادعاهای آمریکا و اسرائیل که سال‌ها می‌گفتند تهدید ایران هسته‌ای برای جهان، این ادعاها رنگ و بوی واقعیت می‌گرفت و اونها به افکار عمومی دنیا می‌گفتند: دیدید ما خیلی وقت پیش از این تهدید پرده برداشتیم و اعلام کردیم. دیدید ما راست می‌گفتیم. و این یک منبع توجیهی می‌شد برای سیاست‌های تحریمی و شاید جنگ جدیدی علیه ایران. دومین پیامد بعدی که برای ایران داشت، ایجاد یک مسابقه تسلیحاتی بزرگ در منطقه بود. اعلام سلاح هسته‌ای باعث می‌شد کشورهای دیگری هم رغبت پیدا بکنند و به سمت تولید یا خرید این سلاح برند و همین امنیت رو در منطقه کاهش می‌داد و ما رو می‌برد به سمت یک جنگ منطقه‌ای بزرگ. سومین دلیلی که ما از بعد سیاسی به سمت تولید سلاح هسته‌ای نرفتیم این بود که با وجود تهدیدهایی که علیه کشور ما وجود دارد، کشورهایی که مشتاق تضعیف ایرانن میتونستن با استناد به خطر هسته‌ای ادعایی یک ائتلاف بزرگ و بین المللی علیه ایران تشکیل بدن. و این مسئله عملاً ایران رو در معرض یک جنگی بزرگ با هزینه‌های انسانی و اقتصادی فوق‌العاده قرار می‌ده. از همین راهگذر می‌رسیم به چهارمین دلیل و اون این که در پشت اون ائتلاف نظامی ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران بود که شاید کشورهایی پیدا می‌شدن که در اون جنگ بزرگ علیه ایران شرکت نمی‌کردن، اما در اون اجماع بزرگ شرکت می‌کردن و علیه ایران موضع سیاسی و شاید اقتصادی هم می‌گرفتن و این زمینه ساز یک انزوای بزرگ برای ایران بود. و آخرین دلیلی که از نظر سیاسی بهتر این بود که ما سلاح هسته‌ای رو نسازیم این هستش که نه تنها خود ما در این جنگ بزرگ آسیب می‌دیدیم، بلکه همپیمانان و دوستان ما هم یک شبکه بزرگ منظم در منطقه هستند با نام جبهه بزرگ مقاومت، اینها هم خسارات جدی می‌دیدند. بنابراین انتخاب ایران برای تداوم راه غیر هسته‌ای و تقویت بازدارندگی نامتقارن یک گزینه حساب شده سیاسی بود. ایجاد بازدارندگی نسبی بدون برهم زدن کامل توازن دیپلماتیک. در پارت سوم از این پادکست به سراغ نگاه فقهی و دینی به این مسئله میریم. از جمله فتوایی که تولید و استفاده از این سلاح را مردود شمرده. فتوای حضرت امام خامنه ای یکی از مهمترین موانع برای ورود به مسیر ساخت سلاح هسته‌ای بود. برای فهم بهتر این فتوا یک مقدار باید اطلاعات فقهیمون رو بالا ببریم. ما در فقه چند دسته احکام داریم که مهمترینشون دو دستن: احکام اولیه و احکام ثانویه. موارد دیگری هم هست که اینجا جای توضیحش نیست. در احکام اولیه ما به سراغ متن صریح شریعت میریم و در دل قرآن و روایات احکامی وجود داره که اونها رو استخراج میکنیم، مثل وجوب نماز، مثل حرمت دروغ گفتن، مثل وجوب روزه گرفتن. در احکام ثانویه ما یک عناوین کلی رو از دل شریعت استخراج میکنیم که یافتن مصداق اونها بر عهده خود ماست یا بر عهده فقیه هست. مثلا قاعده نفی ضرر که وارد کردن ضرر قابل توجه به جسم رو یا به جامعه رو حرام دونسته. بنابراین هر عملی که باعث بشود یک ضرر قابل توجه به من مکلف برسد اون عمل میشه حرام، حتی اگر اون عمل روزه گرفتن باشه. برای همین برای کسی که بیماره فقها فتوا میدن اگر بیماریش تشدید میشه یا بیماری در بدنش ایجاد میشه در اثر روزه گرفتن، روزه گرفتن برای او حرام است. یا اگر این ضرر اجتماعی باشد، یعنی کاری انجام بشود که ضرر مهمی به جامعه برسد، این هم میشود حرام. عناوین ثانویه موارد متعددی هستند، ده ها مورد ما داریم، مثل قاعده عسر و حرج که هر کاری که انسان را به سختی و ناچاری قابل توجه بندازه از نظر شریعت مردوده. برگردیم به موضوع بحث خودمون که استفاده از سلاح هسته‌ای باشه. چه از منظر احکام اولیه چه از منظر احکام ثانویه اگه بخوایم نگاه بکنیم، حتی اگر تولید سلاح هسته‌ای ممنوع نباشه و حرام نباشه، استفاده از اون از منظر فقهی قطعاً حرامه و خطرناکه و فقها اینو گفتن، چون تخریب گسترده زیست محیطی داره، هشدار غیر نظامیان رو داره، عواقب میان مدت و بلند مدتی داره که نسل‌های متعدد بعد از اون رو در اون مناطق دارای تشعشعات رادیواکتیو اونها رو بیمار میکنه، مریض میکنه یا اونها رو در معرض مرگ قرار میده. اینها مصادیقی هستن که یک فقیه مسئول رو به این قضاوت میرسونن که به سمت تولید سلاح هسته‌ای و استفاده از اون نریم. به خصوص این که ما الان در وضعیتی هستیم که راه‌های جایگزین دفاعی برامون وجود داره و میتونیم با اون راه‌ها که در قالب جنگ نامتقارن هست بازدارندگی در مقابل دشمن هسته‌ای خودمون ایجاد بکنیم. از منظر احکام ثانویه هم تولید سلاح هسته‌ای یک فشار بین‌المللی مضاعفی بر جامعه تحمیل می‌کنه که ضرر قابل توجهی پشت سر اون هست. حتی جامعه اسلامی رو در معرض یک جنگ بزرگ قرار میده و وارد کردن این ضرر بزرگ بر جامعه اسلامی از نظر فقها مردوده. یعنی سیاستی که به واسطه اون مردم و امنیت ملی در معرض مخاطرات سنگین قرار بگیره مورد تایید مصلحت اندیشان شریعت نخواهد. بریم سراغ جنبندی نهایی. حالا وقت چسباندن قطعات این پازل به هم دیگه است. خلاصه خدمتتون عرض کنم که از منظر نظامی داشتن سلاح هسته‌ای میتونست اعتبار بازدارندگی رو تقویت کنه، اما ایران با سرمایه گذاری روی جنگ نامتقارن مثل پهباد، موشک، بازیگران نیابتی منطقه‌ای تونست سطحی از بازدارندگی رو ایجاد بکنه که هزینه‌اش به مراتب کمتر از ساخت سلاح هسته‌ای و کاراییش هم تا الان اثبات شده است. از منظر سیاسی اعلام سلاح هسته‌ای ایران هزینه‌های سنگین دیپلماتیک و منطقی رو به دنبال داره، از مسابقه تسلیحاتی تا توجیه حمله بین‌المللی به ایران تا ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران و انزوای ایران، که بسیاری از هزینه‌ها اهرمی برای فشار به ایرانه و ایران و متحدانش آسیب قابل توجهی می‌بینند و این غیر قابل قبوله. و بالاخره از نظر فقهی فتوای حضرت امام خامنه‌ای که برگرفته از احکام اولیه و قواعد ثانویه موجود در شریعت هست، تولید یا استفاده از این سلاح رو مردود و حرام میدونه. پس پاسخ نهایی ما اینه: ایران نساخت چون میتوانست در این حال نساخت. یعنی در کنار توانمندی برای ساخت سلاح هسته‌ای، ایران دارای یک عقلانیت امنیتی بزرگ و یک محاسبه‌گری استراتژیک هست که ترکیبی از امنیت نامتقارن، هزینه‌های سیاسی و ملاحظات دینی رو در کنار هم قرار میده تا به یک انتخاب 100% درست برسه. خب، بیشترین امنیت با صرف کمترین هزینه بین‌المللی رو به همراه خودش داره. پرسشی که ممکنه در نهایت پیش بیاد اینه که آیا ممکن است این تصمیم ایران در آینده تغییر کند؟ خب طبیعت سیاست اینه که با تغییر متغیرها عوض میشه، سیاست‌ها تغییر می‌کنن. اما تا زمانی که گزینه‌های نامتقارن کارا باقی بمانند و هزینه‌های سیاسی در همین سطح باشند، احتمال تغییر ناگهانی در استراتژی ایران خیلی کمه، اما صفر هم نیست.